ساعت 4 بعد ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. چین درباره بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی تحقیق می‌کند. ارزش بیت کوین، یکی از پول‌های دیجیتال بین‌المللی، سقوط کرد. و 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی غرق شدند. چین اعلام کرد گزینه بیرون آوردن لاشه نفتکش سانچی را بررسی می‌کند. یکی از مقام‌های وزارت راه و ترابری این کشور روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که 1900 تصمیم کنم گفت که محموله 1900 تنی نفت و میعانات گازی در نفتکش سانچی که در زیر آب است بیرون آوردن لاشه را پیچیده تر می کند. احتمال انفجار دیگری در نفتکش سانچی و پیامدهای زیست محیطی آن یکی از نگرانی های اصلی چین است. یک ماه پیش برخورد نفتکش سانچی با یک کشتی باری در دریای چین آسیب جدی به آن وارد کرد و پس از یک هفته تلاش برای نجات خدمه آن و خاموش کردن آتش، این کشتی 85 هزار تنی غرق شد. از 32 خدمه کشتی که 30 نفرشان ایرانی بودند، تا کنون اجساد تنها 3 نفر پیدا شده است. بر اساس قوانین بین‌المللی دریانوردی، چین با ایران صاحب نفتکش سانچی و پاناما که آن کشتی در آنجا به ثبت رسیده بود در ارتباط است. جعبه سیاه سانچی پیش از غرق شدن آن پیدا شد و تحقیقات بر روی اطلاعات موجود در آن ادامه دارد. روز جمعه ارزش بیت کوین، یکی از محبوب ترین پولهای دیجیتال جهان، با 9% سقوط به 8000 دلار رسید. در هفته جاری بیت کوین بیش از 30% از ارزش خود را از دست داده است. ارزش دیگر پولهای دیجیتال نیز در عرض یک هفته 20% سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هجوم سرمایه‌گذاران بزرگ برای فروش بیت کوین‌هایشان و اظهار نگرانی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دلیل اصلی سقوط ارزش بیت کوین است. در هفته‌های پایانی سال گذشته میلادی، ارزش بیت کوین به حدود 20000 دلار رسیده بود. بانک‌های مرکزی جهان و همچنین بانک‌های بزرگ بین‌المللی هنوز پول دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسند و خرید و فروش آن در برخی از کشورها به شدت کنترل می‌شود. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد از مرگ دست کم 90 مهاجر در آب‌های ساحلی لیبی خبر داده است. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، صبح جمعه قایقی که حامل 10 مهاجر بود در آب‌های دریای مدیترانه غرق شده است. تا کنون جسد 10 تن از مهاجران در سواحل لیبی پیدا شده است. تنها 2 نفر از سرنشینان قایق توانستند خود را به سواحل لیبی برسانند. به گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، بیشتر مهاجران از اتباع کشور پاکستان بودند. در سال‌های اخیر لیبی به یکی از مهمترین کشورهای قاچاق انسان به اروپا تبدیل شده است. مقصد بیشتر مهاجران ایتالیا گزارش شده است. تا کنون صدها مهاجر و پناهجو در آب‌های دریای مدیترانه غرق شدند. ساعت حدوداً 4:04 است در ایران. شنونده مشروع اخبار ایران و جهان بودید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم. آقای محسنی رئیس، سخنگوی قوه قضاییه، روز پنجشنبه در نشستی با دانشجویان به اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف ایران اشاره کرد و این اعتراضات رو حق مردم خوند. آقای روحانی، رئیس جمهوری، هم صبح روز گذشته در سیرجان اعلام کرد که بدون نظر و رأی مردم و حتی انتقادات مردم، ایران نمیتونه پیشرفتی داشته باشه. اشاره به مردم، اهمیت رضایتشون، عقاید و به حق بودن خواسته هاشون، نکاتیه که دولت مردان ایرانی چند بار روز گذشته تکرارش کردن. در همین رابطه گفتگوی انجام دادم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر امور سیاسی مقیم فرانسه.
یک تفکیکی باید قائل شد بین ادبیات آقای روحانی و نحوه مواجهه ایشون با راهپیمایی های دیماه و همینطور اعتراض های اجتماعی با ادبیات آقای محسنی اژه‌ای و بر حال باند حاکم بر دستگاه قضایی. آقای اژه‌ای متعلق به فضای گفتمانی است که کاملا راست افراطی رو نمایندگی میکنه، اما به خاطر مجموع اتفاقاتی که در چند ماه اخیر و به ویژه در دیماه شاهد بودیم، به خاطر مجموعه انتقادهایی که متوجه کارنامه دستگاه قضایی شده، خب یک تغییر محسوسی به نظر میرسه در ادبیات ایشون شکل گرفته، کما اینکه حتی در ملاحظات و دیدگاهایی که رئیس قوه قضایی هم ابراز کرده میتونیم شاهد این باشیم. اینکه تاکید بشه بر حق اعتراض مردم یا مطالبات اونها، این حتی از طرف خود آقای خامنه‌ای هم مورد تاکید قرار گرفت، اما همزمان این ارزیابی توأم شده با نوعی تقلیل خواسته های مردم و راهپیمایی های اعتراضی داره تحریف میشه و فقط به سطح مطالبات اقتصادی تقلیل داده میشه و مطالبات سیاسی یا خواست های بنیادین اونها مورد بی‌توجهی قرار میگیره. اما در مورد آقای روحانی شاید تا حدودی قصه فرق کنه. به هر حال این ادبیات، یعنی تاکید بر خواسته های مردم و همدلی با رویکردهای کنشگران جامعه مدنی در مجموع صحبت های ایشون به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری 96 وجود داشت، گویا اینکه در صحبت های آقای روحانی هم باید توجه داشته باشیم که ادبیات یا مضامین قابل توجه مشاهده میشه، ولی متاسفانه در خروجی کارنامه دولت یک فاصله محسوسی وجود داره که خب این فاصله چه در رفتار دستگاه امنیتی زیر مجموعه دولت یعنی وزارت اطلاعات، چه در خروجی حتی وزارت ارشاد یا وزارت کشور قابل ردیابی هست.
آقای کاظمیان، شما تفکیک انجام دادید در صحبت‌های آقای اژه‌ای و آقای روحانی و استفاده از کلمه مردم. این کلمه یک ظهور دیگه هم امروز داشت در تیتر یک روزنامه جوان، عکسی از حسن روحانی منتشر شده با تیتری که میگه به مردم پاسخگو باش. به نظر میرسه که این مردم بدل شده به یک مفهوم نامشخص که هر جبهه و گروهی داره به نفع خودشون رو مصادره میکنه و معلوم نیست که این توده‌ای که حالا اسمش مردم هست در گفتار هر کدام از این حالا قوا یا احزاب چه معنی و مفهومی پیدا کرده.
کاملا درست این ملاحظه و متاسفانه این اختلال مفهومی یا تفاوت فاحش در ارزیابی ها وجود داره و بخشش برمیگرده اتفاقا به مسئله همین کلید واژه مردم. به هر حال واقعیت اینه که مردمی که به آقای رئیسی رأی دادن یا کسانی که در حمایت از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی روانه خیابان های شهر میشن، اینها هم مردم ایران هستند. اونهایی که در دیماه اعتراض میکنن یا در انتخابات شرکت نمیکنن، اینها هم مردمن. و کسانی که مثلا در انتخابات شرکت میکنن و به آقای روحانی به هر دلیل و انگیزه ای رأی میدن، اونها هم مردمن. ارزیابی در رابطه با این مردم خب خیلی مشکل هست و طبیعتا هر رسانه یا هر جریان و باند سیاسی از این مردم صحبت میکنه، همچنان که آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای محسنی اژه‌ای و آقای کروبی. شاید تفاوت در اینجا باشه که در یک وضعیت آزاد و در یک انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک و منصفانه این مردم باید خودشون رو متبلور کنن که اکثریت جامعه کدام ادبیات یا کدام رویکرد رو ترجیح میدن، که خب متاسفانه یک چنین چیزی مفقود هست و به خاطر این جریان حاکم در جمهوری اسلامی این مردم رو داره تخفیف میده به شهروندانی که یا همدلن با حکومت یا اون بخش از جامعه که حداکثر مطالبات اقتصادی دارن، و از کنار مردمانی که اساس حاکمیت یا جریان مسلط در جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میدن و خواستار تغییر روش ها هستن، اینها کاملا توسط کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به ویژه راست افراطی مورد بی‌اعتنایی و سانسور قرار میگیرن.
آقای کاظمیان، میتونیم آیا به این فکر بکنیم که این ظهور پررنگ کلمه مردم در گفتار مسئولان میتونه مربوط باشه به دهه فجر و آغاز مراسم مربوط به سالگرد انقلاب اسلامی ایران؟
با اطمینان میشه گفت که این تاکید رو کلید واژه مردم بی ارتباط نیست با این مقطع زمانی که در اون قرار گرفتیم، همچنان که بی ارتباط نیست با راهپیمایی های اعتراضی دیماه گذشته و همینطور تلاش برای پر کردن شکاف بین جامعه و حکومت، یعنی یک نوع تلاش از طرف تریبون‌های مختلف وابسته به حکومت، اهم از بخشی که متعلق است به حوزه راست افراطی یا جریان اقتدارگرا یا اون بخشی که نزدیک است به اصلاح طلبان یا رویکردهای عملگرایانه و واقع بینانه در پیش گرفته که مثلا خود آقای روحانی یک نمادش است. اما من فکر می‌کنم مشکل اساسی تر است، چنان که آقای کروبی هم تأکید کرده در نامه اخیرش با آقای خامنه‌ای، که نظام نیازمند اصلاحات بنیادی و ساختاری هست، وگرنه این روند رو به سراشیبی هست و جامعه به یک بشکه باروتی شبیه شده از طرف آقای کروبی.
گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور سیاسی رو شنیدید در رابطه با بکارگیری واژه مردم در گفتار اخیر مقام‌های ایرانی. بریم نظرات شما رو بشنویم در رابطه با اخبار روز ایران.
باید دین از دولت جدا بشه، دین مسئله شخصی مطرح بشه، مورد قبول قرار بگیره، قانون اساسی ایران تغییر بکنه، قانون اساسی کشورهای منطقه تغییر بکنه، تا آنگاه مدرنیته، مدرنیزم، پیشرفت، تکنیک، تکنولوژی وارد منطقه بشه.
همونطور که یک ماهی بدون آب نمیتونه زندگی بکنه، نظام مقدس جمهوری اسلامی هم بدون بحران امکان نداره به حیات خودش ادامه بده.
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به دختران انقلاب، به شهامتشون، به مردانگیشون. از ظالم زن میزنم نعمت هستم. خدا حافظ.
روز جمعه و در غیاب روزنامه ها همکارم شهرام رفیع‌زاده نگاهی کرده به هفته نامه های منتشره در ایران.
هفته نامه مثلث در شماره تازه خودش عکسی از آقای مهدی چمران رو روی جلد منتشر کرده با تیتر پروژه ها خوابید. آقای چمران 13 سال رئیس شورای شهر تهران بود، کسی بود که زمینه به قدرت رسیدن یا رسیدن آقای محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رو در سال 84 فراهم کرد، با اینکه از حمایتی که از ایشون کرد و ایشون رو به عنوان شهردار در نهایت معرفی کردن و بعد از اون هم ایشون وارد انتخابات ریاست جمهوری شد. همین کار رو در مورد آقای محمد باقر قالیباف هم انجام دادن، اما موفق نشدن که آقای قالیباف به دولت و ریاست دولت برسه. حالا آقای چمران در گفتگو با هفته‌نامه مسلط به شدت از شهردار تهران محمد علی نجفی انتقاد کرده به خاطر گزارش صدبوزی که ایشون منتشر کرد و در اون مواردی از فساد و مشکلات مالی در دوره شهرداری آقای محمد باقر قالیباف رو فاش کرده. آقای چمران گفته من این گزارش رو نخوندم و اصل گزارش رو ندیدم، اما اون چیزی که در رسانه ها دیدم و اون چیزی که از حرفای ایشون در تصاویر تلویزیونی شنیدم مستند نیست اظهارات آقای نجفی. اما هفته‌نامه مثلث در این شماره یک موضوع بسیار مهم دیگر رو که این روزها بحث شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران و خارج از کشور هست رو هم مورد توجه قرار داده و اون برزخی هست که اصلاح طلبان در اون گرفتار شدن. تاکید کرده این هفته‌نامه که اصلاح طلبان بعد از اعتراضات دیماه 96 باید بین بدنه خودشون که به نوشته این هفته‌نامه از اصلاح طلبان عبور کرده و حتی از اصلاح طلبی هم عبور کرده و همچنین حاکمیت یکی رو انتخاب بکنن تاکید کرده و هشدار داده به اصلاح طلبان، چون این هفته‌نامه نزدیک به اصول گرایان، که اگر اصلاح طلبان بخوان بدنه خودشون رو انتخاب کنن یا کسانی رو که عبور کردن از اصلاح طلبی، ممکن هست برخوردهای شدیدتر از سال 88 در انتظار اونها باشه.
نگاهی هم داشته باشیم به هفته نامه صبح صادق. این هفته نامه به تحولات سیاسی چگونه پرداخته؟
هفته نامه صبح صادق هفته نامه است که نزدیک است به سپاه پاسداران، زیر نظر اداره سیاسی سپاه منتشر میشه و علاوه بر این که مطالبی که در اون منتشر میشه جنبه عمومی داره، بخشی هم به در واقع مخاطبانش بدنی سپاه پاسداران هستن. در این شماره در روی جلد از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته که تحولات رو بشناسید و خود رو آماده سازید و ایشون گفته که مسائلی که امروز در ایران و منطقه مطرح هست متفاوت از مسائل گذشته است. اما سرمقاله هفته‌نامه صبح صادق یک سرمقاله خاصی هست، برای اینکه در اون آقای یدالله جوانی که پیشتر رئیس اداره سیاسی سپاه بوده، گفته که افتخار نابودی اسرائیل نصیب جمهوری اسلامی خواهد شد، تاکید کرده که به زودی اسرائیل رو از میان برخواهد داشت جمهوری اسلامی و یک جور در واقع تهدید اسرائیل هست به شکل رسمی در سرمقاله این هفته نامه. یک یادداشت هم داره درباره اعتراضات و تاکید کرده که نظر رسمی نظام این هست که اعتراضات اقتصادی آزاده، اعتراضات سیاسی و اجتماعی آشوب تلقی خواهد شد.
مرور هفته نامه ها بود با شهرام رفیع‌زاده تا ساعت 4:30.